انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی در دیدار با مصطفی تاج‌زاده بر ایستادگی جنبش سبز تأکید کرد. اسرائیل برای ساخت و سازهای یهودی نشین به طور گسترده مورد اعتراض واقع شد. هیلاری کلینتون خواستار حضور زنان در مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد شد. ساعت 7 بامداد در روز شنبه هستیم، 22 اسفند 1388 خورشیدی که برابر است با 13 مارس سال 2010 میلادی. همکنون که از دامان سحرآمیز شب برخاسته و با گردن فرازی بامدادی روزی پر امید را آغاز می‌کنید، به شما صبح بخیر می‌گوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در نیمه باختری کشور هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده در تبریز و ارومیه است و در نیمه خاوری کشور آسمانی صاف پیش بینی می‌شود. هوای تهران ابری است و دمای آن بین 8 تا 22 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و خبرهای ورزشی تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. سایت کلمه گزارش داد میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران در دیدار با مصطفی تاج‌زاده بر ادامه ایستادگی تا رسیدن به هدف تاکید کرد. آقای تاج‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پس از انتخابات خرداد با بازداشت شد، پس از 9 ماه زندان چهارشنبه به طور موقت از زندان آزاد شد. به دنبال آزادی مصطفی تاج‌زاده علاوه بر میرحسین موسوی و همسرش زهرا راهنورد، شمار دیگری از شخصیت‌های اصلاح طلب به ویژه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و مهدی کروبی یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز به دیدار وی رفتند. اسرائیل به طور گسترده در سطح بین المللی برای تصویب ساخت بناهای مسکونی یهودی نشین در بخش اشغالی شرق بیت المقدس، یعنی در جایی که فلسطینیان امیدوارند پایتخت خود را بنا کنند، مورد اعتراض واقع شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا که گروه چهارگانه صلح خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، اعلام کردند حرکت‌های یک جانبه چه از سوی فلسطینیان باشد و چه از سوی اسرائیل نمی‌تواند نتیجه گفتگوهای صلح را تحت شعاع قرار دهد. گروه چهارگانه گفت وضعیت پیش آمده را طی نشست هفته آینده در مسکو بررسی می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سازمان ملل با تلاشهایش در زمینه حمایت از امور مرتبط با زنان نیازمند به کارگیری زنان بیشتری در مقامهای ارشد است. خانم کلینتون این سخنان را در سازمان ملل و هنگام برگزاری سالگرد کنفرانس حقوق برابری زنان که 15 سال پیش در پکن برگزار شده بود بیان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود رنج زنان و ثبات ملت‌ها ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و انقیاد زنان یک تهدید برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود. و خبر آخر این که مأمور ارشد سازمان ملل متحد در امور هماهنگی مرتبط با لبنان گفت تبادل سخنان خصومت‌آمیز اخیر بین اسرائیل و لبنان باعث شده نگرانی‌ها در مورد امکان بروز تنشی جدید میان این دو کشور همسایه افزایش یابد. مایکل ویلیامز این موضوع را در دیدار با خبرنگاران پس از نشست 15 کشور عضو شورای امنیت بیان کرد. این نشست در راستای قطعنامه 1701 که سازمان ملل برگزار شد، قطعنامه‌ای که تابستان سال 2006 حدود 4 سال پیش برای متوقف ساختن نبرد میان اسرائیل و لبنان صادر شده بود. و یفزود سخنان خصومت‌آمیز اخیر نقض مواد قطعنامه شورای امنیت است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. بریتانیا در تلاش است چین را راضی کند در برابر برنامه هسته‌ای ایران با غرب همکاری کند. آمریکا نیز انتظار کمتری از چین در این مورد ندارد. دو حقوقدان ایرانی در دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه بر اهمیت تحریم‌های سیاسی و نه اقتصادی علیه حکومت تهران تأکید کردند. تهدید و ارعاب دانشگاهیان توسط مقامات جمهوری اسلامی ادامه دارد. چهره‌های سرشناس اصلاح طلب با مصطفی تاج‌زاده که به طور موقت از زندان آزاد شده دیدار کردند. انتقاد شهردار تهران از عدم کارایی دولت در 14 ماه گذشته و گزارش ورزشی که در آن حبیب روشنزاده نگاهی خواهد داشت به نتایج بازی‌های روز جمعه لیگ برتر. سباستیان وود، سفیر بریتانیا در چین، میگوید در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، لندن و پکن اهداف مشترکی دارند. سفیر بریتانیا در پکن میافزاید در جریان سفر 3 روزه دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، به چین گفتگو درباره مسئله هسته‌ای ایران در صدر مسائل قرار خواهد داشت. به گفته سباستیان وود، سفیر بریتانیا در پکن، چین اگر در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه تهران با جامعه بین‌الملل همراه نشود، در انزوا قرار خواهد گرفت. علیرضا کرمانی.
اندکی مانده به سفر 3 روزه وزیر امور خارجه بریتانیا به پکن که از روز یکشنبه آغاز می‌شود، سفیر بریتانیا در چین به خبرنگاران می‌گوید مسئله ایران در صدر فهرست مسائلی است که وزیر امور خارجه بریتانیا با رهبران چین درباره آن گفتگو خواهد کرد. سباستیان وود، سفیر بریتانیا در پکن، همچنین میگوید اینکه چین به خاطر برنامه هسته‌ای ایران از سوی دیگر اعضای دائمی شورای امنیت یا گروه 5 به علاوه 1 منزوی شود، به سود پکن نخواهد بود. زیرا چون این انزوایی به اعتبار چین در عرصه بین المللی لطمه می زند. سباستیان وود در بخش دیگری از سخنانش می افزاید تأکید چین بر تعامل و دیپلماسی با ایران است. اما سفیر بریتانیا در پکن یادآور می شود که در چند هفته گذشته شاهد اختلافهای تاکتیکی با چین بوده ایم و شرایط هنوز می تواند تغییر کند. به باور سباستیان وود، در صورت اتمی شدن ایران و گسترش چنین تسلیحاتی، منطقه بی‌ثبات خواهد شد که این خود می‌تواند شدیداً به زیان چین باشد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کشورهای غربی طی هفته‌های اخیر تلاش‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش داده‌اند و در همین پیوند آمریکا در تلاش است تا از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس چین را به حمایت از تحریم‌ها ترغیب کند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. در همین حال به گزارش هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که سخت برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، از یک سو با قانون‌گذاران آمریکا که خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه تهران هستند روبروست و از سوی دیگر با چین که از همکاری با واشنگتن خودداری می‌کند. نادر وکیلی در واشنگتن.
نشریه هفتگی اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود نوشته است رئیس جمهوری آمریکا میان اعضای کنگره و کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتو دارد، چین، به دام افتاده است. این نشریه سپس ضمن اشاره به تلاش‌های دولت اوباما دایر بر وضع تحریم‌های بیشتری علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش می‌افزاید، پیشنهاد اوباما به ایران مبنی بر تعامل و گفتگو بر سر مسائل دو طرفه واشنگتن تهران و در رأس آن برنامه هسته‌ای‌اش در ابتدا سیاستی معقول به نظر می‌رسید. این نشریه خاطر نشان می‌کند حتی ایران در ماه اکتبر گذشته در نشستی با غرب در ژنو به طور ضمنی موافقت کرد که اورانیوم غنی شده خود را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به روسیه ارسال کند، اما تهران پس از چندی نظر خود را تغییر داد. اکونومیست نوشته است تغییر موضع ایران به مذاق روسیه خوش نیامد و از این رو مسکو به تلاش‌های آمریکا برای وضع تحریم‌های بیشتری علیه تهران روی مساعد نشان داده است. این نشریه معتبر آمریکایی خاطر نشان کرده است اما چین همچنان بر سر موضع خود ایستادگی کرده و با وجود سفر 2 مقام ارشد آمریکایی به چین تا رهبران آن کشور را به وضع تحریم‌های بیشتر ترغیب کند، نتیجه نبخشیده است. در همین حال دیپلمات‌های غربی می‌گویند موضع پکن این است که حتی اگر 1% شانس دیالوگ و دیپلماسی با ایران وجود داشته باشد، آنها با اعمال تحریم‌های بیشتر مخالفت می‌کنند. اکونومیست می‌نویسد جمهوری اسلامی نیز با مهارت فراوان همواره نشان داده است که مایل به گفتگو و مذاکره است. اکونومیست در بخش دیگری آورده است واشنگتن در این حال در صدد است تا تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از ماه مه سال جاری انجام گیرد، زیرا ماه مه ماهی است که لبنان ریاست ادواری شورای امنیت را به دست می‌گیرد، کشوری که نظر مساعد نسبت به ایران خواهد داشت. اکونومیست در پایان و با نقل قولی از کریم سجادپور، کارشناس ایرانی آمریکایی در مؤسسه تحقیقاتی کارنگی نوشته است، یکی از نتایج غیرمنتظره‌ای که دست دراز شده ی اوباما به سوی رهبران ایران به بار آورد، پیدایش جنبش مقاوم هوادار دموکراسی است، جنبشی که اگر از آن حمایت شود، باید در انتظار تلاشی رژیم ایران از درون بود. اکونومیست نوشته است چنین گزینه‌ای به زعم آقای سجادپور به مراتب بهتر از تمرکز آمریکا به دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نتنز است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر روز جمعه با برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کردند. با وجود گیرایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در این دیدار به ویژه مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران محور گفتگو بود. این دو حقوقدان در دیدار خود با وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواستند که در کنار پرونده ایران پرونده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نادیده گرفته نشود. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد جزئیات این دیدار با عبدالکریم لاهیجی گفتگو کرده است.
در این دیدار که شما هم در کنار خانم عبادی حضور داشتید، چه مواردی عنوان شد؟
یکی در ارتباط با وضع کلی حقوق بشر بود و انتظاراتی که ما از جامعه بین المللی داریم، به خصوص اتحادیه اروپا، برای اینکه ما گفتیم که تمام توجهات متوجه پرونده ایران در شورای امنیت شده و اختصاص به انرژی هسته‌ای هم داره. اولا با توجه به سیاست تاکنون روسیه و چین، ما فکر نمی‌کنیم که در شورای امنیت بتوانن قطعنامه جدی تازه‌ای رو به تصویب برسونن. دوم اینکه ما به عنوان وکیل دادگستری، حقوقدان، مدافع حقوق بشر ایرانی، با هر نوع محدودیت و تحریم اقتصادی، به خاطر اینکه متاسفانه مردم ایران هستند که مورد در حال تحریم قرار می‌گیرن، مخالف هستیم و ما درخواست می‌کنیم که تحریم‌های سیاسی باشه و متوجه عاملان سرکوب باشه، کسانی که واقعا به خصوص امسال در ارتباط با فجایعی که در ایران صورت گرفته، قتل‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و خلاصه کارنامه جمهوری اسلامی طی 9 ماه گذشته، اونهایی که این سیاست سرکوب رو در ایران سازمان دادند، این کودتا را انداختن، اونها محدودیت سفر داشته باشن، به اینا ویزای سفر ندن. و گفتیم در شرایطی که ما امروز داریم با آقای کوشنر صحبت می‌کنیم، یکی از معاونای آقای احمدی نژاد به آلمان سفر کرده، ما این سیاست رو نمی‌فهمیم.
جواب آقای کوشنر به این مواردی که شما مطرح کردید چی بود؟
ببین، آقای کوشنر پاسخش این بود که هنوز متأسفانه اتحادیه اروپا سیاست خارجی منضبط یک شکلی نداره و همین امروز هم ایشون عازم سفر بود و ملاقات با خانم کاترین اشتون که به اصطلاح وزیر خارجه اتحادیه اروپا است و میگفت که من در گفتگوام با ایشون این موضوع رو مطرح میکنم. در حال ما میگفتیم که باید اتحادیه اروپا نسبت به مسئله حقوق بشر واقعا حساسیت نشون بده، باید در با توجه اینکه قراردادها و مبادلات بازرگانی ایران بیشترش با اتحادیه اروپا است، باید نسبت به این سیاست تجدید نظر بکنه.
آقای لاهیجی، غیر از این دیداری که شما با آقای کوشنر داشتید همراه با خانم عبادی، قبلا هم انواع ملاقات‌ها با مقام‌های مسئول به هر حال شکل گرفته. معمولا هم توی این دیدارها خواسته شده در کنار مسئله و تمرکز مربوط به انرژی هسته ایران، موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران هم مد نظر قرار بگیره. قرار هست چه اتفاقی بیفته به نظر شما؟
ببینید، یک سالی که شورای امنیت واقعا به تمام معنی پرونده ایران جلوی شورای امنیت متوقف مونده، یعنی هیچ تحولی به وجود نیومده. اتحادیه اروپا، جامعه بین المللی، کشورهای غربی، شورای امنیت، تمام توجهشون در ارتباط با ایران و جمهوری اسلامی، به ویژه امسال که واقعا سیاه‌ترین کارنامه رو این حکومت داشته در ارتباط با مردم، اختلاف جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی بر سر انرژی اتمی دیروزهای پریروز صورت نگرفته، سال هاست که این موضوع مورد اختلافه و میدونید که سالها که جلوی شورای امنیته و جامعه بین‌المللی اگر بخواهد با مردم ایران ابراز همراهی و همدردی بکنه، راش اینه که در کنار پرونده انرژی هسته‌ای که ما اصلا وارد اون پرونده نمیشیم، میدونید، ولی البته از این نظر وارد میشیم که میگیم ما مخالف محدودیت‌های اقتصادی هستیم، ولی محدودیت‌های سیاسی رو ما مجاز میدونیم، چه در ارتباط با پرونده انرژی هسته‌ای، به خصوص در ارتباط با پرونده دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از طریق کنترل دانشگاه‌ها فشار بر استادان و دانشجویان را افزایش می‌دهند. وزیر علوم جمهوری اسلامی بار دیگر ضمن تهدید اساتید غیر همسو به اخراج از دانشگاه‌ها، دانشجویان را به کنترل اساتید دعوت کرده است. کامران دانشجو رؤسای دانشگاه‌ها را نیز تهدید کرده که در صورت عدم توجه به سیاست‌های دولت در مقابله با سکولاریسم ممکن است برکنار شوند. رضا الفت.
کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دانشگاهیان دگراندیش را به برخوردهای حزبی تهدید کرده است. وزیر علوم دولت احمدی نژاد در بندرعباس گفته است: من از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارم، بنابراین به هیچ عنوان اجازه ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه ها نخواهم داد و از این پس استادی که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمی کنیم. کامران دانشجو روز پنجشنبه و در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان هرمزگان گفته است: فعالیت سیاسی که در دانشگاه در راستای براندازی نظام باشد دیگر فعالیت سیاسی نیست. وزیر علوم ایران که هفته گذشته نیز اساتید غیر همسو و همچنین نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد را تهدید کرده بود، حالا رؤسای دانشگاه‌ها را نیز به فهرست تهدیدات خود افزوده است. کامران دانشجو گفته است: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهم سکولاریسم و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها ترویج یابد و اگر رؤسای دانشگاه‌ها اجازه ترویج این مسائل را در دانشگاه‌ها بدهند، با آنها برخورد خواهم کرد. وزیر علوم ایران با بیان این که دانشگاه‌های ما حلقه جدا از جامعه نیستند گفته است: وقتی جامعه در تقابل با تفکرات غربی است، دانشگاه نیست که یکی از حلقه‌های جامعه است، باید در تقابل با تفکرات غرب باشد. کامران دانشجو همچنین از موضوع جدیدی تحت عنوان ضرورت کنترل اساتید غیر همسو توسط دانشجویان سخن گفته است. وی دانشجویان را به کنترل اساتید غیر همسو دعوت کرده و گفته است: دانشجویان نیز باید در این فرایند به ما کمک کنند و اگر دیدن استادی حرفی میزند که با اصول دینی تطابق ندارد به گوش مسئولان برسانند. حملات به اساتید، نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد در دانشگاه‌های ایران پس از انتقاد شدید اللحن آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از علوم انسانی در دانشگاه‌ها فزونی گرفته است و اکنون با سخنان پی در پی کامران دانشجو وزیر علوم ایران به نظر می‌رسد جریان حاکم در ایران خود را برای دور جدیدی از برخوردهای حزبی با نشریات منتقد، تشکل‌های غیر همسو و حتی رؤسای دانشگاه‌ها که منصوب حاکمیت هستند آماده می‌کند.
میرحسین موسوی یکی از مخالفان دولت روز پنجشنبه در دیدار با مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که برای یک مرخصی کوتاه مدت از زندان آزاد شده است بر مواضع خود تأکید کرد و گفت: همه می ایستیم تا به هدفمان برسیم. همچنین زهرا رهنورد در گفتگو با سایت کلمه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد نامشروع است. خانم رهنورد در این گفتگو جنبش سبز در ایران را در برگیرنده جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان دانست. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان ابتدا در مورد تأکید میرحسین موسوی بر ایستادگی بر مواضعش به بهروز کارونی می‌گوید:
یک نکته ای رو باید مورد توجه قرار داد و این که تعادل نیرو در جامعه ما و موضعی که متاسفانه نیروهای حاکم گرفتند وضعیتی نیست که بگیم ما جنبش سبز یک جنبش سیاسیه یا یک شورشیه که در یک کوتاه مدت میتونه به یک اهداف سیاسی رو برسه و تغییرات سیاسی در جامعه در کوتاه مدت به وجود بیاره. متاسفانه نیروهای حاکم ایستادگی کردن روی مواضعشون و قصد ندارن، به نظر نمیاد فعلا که قصد داشته باشن خواستهای مردم رو بپذیرن و در واقع ما با یک جنبش میان مدت سر و کار داریم و صحبت آقای موسوی که مواضع بسیار درستی گرفتند و کسان دیگه‌ای که در این جنبش حضور دارند و مردم که همه روحیه‌شون رو حفظ کردند نشون میده که یک جنبشی وجود داره که در میان مدت باید خواستهاشو تعقیب بکنه و صحبت آقای موسوی و ایستادگیشون هم در همین زمینه است و به نظر من برخورد ایشون درست کامله.
زهرا رهنورد همسر آقای موسوی در گفتگو با سایت کلمه ضمن تشریح مواضع خودش و همسرش در مورد مسائل روز جامعه تاکید کرده که جنبش سبز در ایران در برگیرنده جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان هست. اینکه این تاکید ویژه روی اقشاری از جامعه مطرح میشه که تا به حال نادیده گرفته شده بودند یا به اونها کم توجهی شده بود رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جنبش سبز جنبش میان مدته. در صورت این جنبش میتونه به اهدافش برسه که بتونه اقشار مختلف اجتماعی رو به دنبال خودش حرکت به وجود بیاره و این جنبش در واقع جنبشی علیه تبعیض، جنبشی که خواستهای کسانی رو که تبعیض در موردشون روا شده و تحت فشارن داره منعکس میکنه. و مفهوم دیگه اینه که این جنبش در صورتی میتونه پیش بره که بتونه این اقشار رو متشکل بکنه و در این مبارزه شرکت بده و بتونه خواستهای اونا رو نمایندگی بکنه. صحبت زهرا نرود، صحبت آقای موسوی در مصاحبه شون، تاکیداتی که قبلا آقای کروبی داشتن، همشون توجه به این مسئله است. طبیعتا این موضوع تنها با تاکید بر این خواستا پایان پیدا نمیکنه، چون که به هر حال ارتباط برقرار کردن با یک چنین اقشاری کاریه که کار دراز مدته و کسانی میتونن این کار رو بکنن یا نیروهایی میتونن که در طی یک مدت طولانی این خواستا رو نمایندگی کردن. مثلا فرض بکنیم در مورد جنبش زنان، شما میبینید که زنان به طور فعال در این جنبش حضور دارن، به شکل متشکل هم حضور دارن و این حاصل کار کسانیه که در تمام این سالها خواستهای جنبش زنان رو مطرح کردن، تلاش کردن زنها رو متشکل بکنن و حضور اونها در این جنبش با خودش حضور مجموعه زنان رو به همراه آورده. به این معنا صحبت خانم رهنورد، صحبت آقای موسوی در این زمینه کاملا مثبته، ولی کن این تازه اول گامه. باید راهکارهایی نشون داده بشه که چطور میشه این ایده ها رو، این خواست ها رو منعکس کرد و مهمتر از اون چطور میشه کسانی رو که در تمام این سالها در این زمینها کار کردن در این جنبش نقش بزرگتری پیدا بکنن، فعالتر بشن. و این فقط کار آقای موسوی و خانم رهنورد نیست، این به نظر من مجموعه ای از نیروهای اجتماعی رو در بر میگیره.
به نظر شما این راهکارها که بتونه جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان رو در درون جنبش سبز فعال‌تر بکنه و تأثیرگذارتر بکنه بر سطح جامعه چه چیزهایی میتونه باشه؟
این راهکارها صرفاً وظیفه آقای موسوی یا خانم رهنوردی یا کروبی نیست که این راهکارها رو ارائه بدن. همونطور که مطرح کردم در این جنبش‌ها کسان مختلفی حضور دارن، نیروهای چپ حضور دارن، نیروهای ملی حضور دارند، فعالین زنان حضور دارند، فعالین کارگری، سندیکاها حضور دارند. مسئله پر اهمیت اینه که نیروهای فعال جنبش سبز بتونن با این فعالین در رابطه قرار بگیرند و این فعالین بتونن خواستهاشون رو در درون جنبش سبز منعکس شده ببینند و بتونن در این زمینه نقش فعالتری به عهده بگیرند. بنابراین ارتباط گیری، تاکید بر خواستها، ارتباط برقرار کردن با کسانی که فعالیت کردن در این دوره، اینها میتونه یک چنین امری رو تضمین ببخشه.
مهدی فتاپور به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
ساعت تقریبا 7:23 بامداد است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد باقر قالیباف در آخرین نشست مدیران شهرداری در سال 88 با اشاره به تلخی رخدادهای پس از انتخابات در ایران گفته است اکنون 14 ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی‌گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرف‌های پوچ، تهمت و افترا، غیبت، آبروریزی، افراط و تفریط، بی تدبیری و بی صداقتی به سر می‌برند. در گفتگو با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی در پاریس، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نظر او را درباره انتقاد آقای قالیباف از دولت جویا شده است. شاهین فاطمی:
آقای قالیباف اشتباه می‌کنند. کار اساسی 30 سال است که در مملکت انجام نمی‌گیرد.
شاید منظور آقای قالیباف همین برنامه چهارم توسعه یا کارهای معمولی هست که در همین دولت آقای احمدی نژاد هم باید انجام می‌گرفته، اما گویا به باور ایشون از اواخر سال 1387 دیگه هیچ فعالیت جدی نیست.
بله، در اون محدوده محدود که حتی اگر خود پیشنهادهای نظام حاکم رو هم در نظر بگیریم، چه اون سند چشمانداز 20 ساله و دیگر چیزها که دقیقاً در جهت معکوس در عرض این 5 سال آقای احمدی نژاد کار ادامه پیدا کرده، برنامه چهارم که به کلی از طرف آقای احمدی نژاد مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، و از همه مهمتر این که اتفاقی افتاده که در عرض حتی 31 سال نظام جمهوری اسلامی هم بی سابقه بوده، و اون اینه که به کلی از مجلس شورای اسلامی که به اصطلاح خودشون قراره خزانه مملکت در اختیارش باشه و بدون بدون تصویب به اصطلاح نمایندگان ملت کاری انجام نشه، با این بودجه امسال ما میبینیم که حتی اون اختیار هم گرفته شده و آقای احمدی نژاد مثل خاقان مغفور میتونن هر کاری که دلشون میخواد با پول مردم بکنن، حتی با پولی که از این هدفمند کردن یارانه ها به اصطلاح به دست میاد که در واقع پولی است که از جیب مردم برداشته میشه.
آقای فاطمی، اگر بپذیریم در همین 14 ماهی که آقای قالیباف میگن کار و فعالیت جدی صورت نگرفته باشه، چشم انداز سال 89 رو چگونه میشه تصویر کرد؟
ببینید، مسئله اساسی اینه که همینطور که آقای قالیباف بهش اشاره میکنه کاری انجام نشده، درسته، حتی در چارچوب محدود نظام، اما دلیل اصلیش اینه که اینها پول نداشتن. مسئله اینقدر پول مملکت رو حیف و میل کردن که از پرداخت حقوق ساده کارمندان شرکت‌های دولتی اینها واموندن.
آقای فاطمی، به هر روی تصور عمومی این هست که درآمد نفتی وجود داره و این درآمد نفتی هر سال به بودجه تزریق میشه و میشود گذران کرد. فکر میکنید دیگه این هم کفاف نمیده؟
ببینید، این کفاف میده. اگر دست یک حکومت لایق بود، با این پول میشد مملکت رو گلستان کرد، میشد از همه مهمتر اتکای اقتصاد را از نفت روز به روز کمتر کرد. عوض اینکه این پول سرمایه گذاری بشه در بخش تولیدی مملکت، درست مثل یک شتر قربونی اینو تقسیم کردن برای خرید رأی در سازمان ملل، برای ایجاد تشویش و نگرانی و تروریسم در خاورمیانه و در امریکای لاتین. شما اگر به لیست حاتم بخشی های آقای احمدی نژاد نگاه بکنید، یک نفر بلند میشه از امریکای لاتین میاد اونجا، قبل از اینکه حتی باش صحبت کنه خودش نمیاد، معاونش میفرسته، آقایون یک دفعه اول 100 میلیون دلار بهش پول میدن. کارهایی است که حتی شیوخ عرب با پول نفت نمیکنن. اینها هیچ حساب و کتابی در کارشون نیست. پول نفت رو به هدر دادن، مقدار زیادش خرج دلالهای اسلحه شده که مش بنجل به اینها فروختن. یعنی اگر یک برنامه اساسی برای درآمد نفت وجود داشت، این پول باید برای امور آبادانی و سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصاد مملکت خرج میشد، کاری که آقای خاتمی شروع کرده بود و مازاد اون هم به صندوق اضافه ارز میرفت. حتی اون رو هم اسمش رو عوض کرده آقای احمدی نژاد، تبدیلش کرده به صندوق شخصی خودش که همینطور بره دور مملکت پاکت‌های 10000 تومان 5000 تومان ایشون از پول خود ملت به اینها صدر بده. به نظر من بله، با پول نفت خیلی کارها میشد بکنی، ولی آقای احمدی نژاد در خلاف جریان واقعی حرکت کرده و این صحبت آقای قالیباف درسته. به نظر من وضعی که الان ما داریم پیش میریم، نه تنها با بحران شدید اقتصادی در سال 89 روبرو خواهیم شد، من پیش بینی میکنم تورم سرسام‌آوری خواهیم داشت و احتمال اینکه یک نوع اغتشاش و بلوا به دلایل اقتصادی انجام بگیره همونقدر هست که ممکنه مسائل سیاسی رژیم رو پایین بیاره.
و اینک بشنویم از حبیب روشنزاده درباره نتایج لیگ برتر.
روز جمعه در آغاز هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، از 4 تیم صدر جدولی فقط پرسپولیس در صحنه حضور داشت. این هم بدین خاطر بود که سرخپوش‌ها بخت حضور در جام باشگاه‌های آسیا را نداشتند تا همچون سپاهان، ذوب‌آهن و استقلال از زمان استراحت لیگ آسیایی استفاده کنند. پرسپولیس دیروز در انزلی روز سختی را پشت سر گذاشت و نوار پیروزی‌های پی در پیش در لیگ برتر قطع شد. به زبان دیگر، پرسپولیس با مساوی 1-1 در انزلی مقابل ملوان از یک شکست گریخت، به خصوص پس از آنکه ملوان پنالتی خود را از دست داد. با این مساوی، پرسپولیس با 50 امتیاز در هفته 29 لیگ برتر در مکان سوم جدول ماندگار شد. ملوان هم نهم است. دیروز در تبریز در پیکار تراکتورسازی با استیلازین که 2-1 به سود میزبان خاتمه یافت، جو ورزشگاه و حضور حدود 70,000 تماشاگر مشتاق تبریزی سوار بر بازی بود. جمعیتی که هم برای تشویق تیم خود به ورزشگاه آمده بود، هم برای دیدن تیم پرستاره استیلازین. البته بدون علی کریمی که طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون باید 2 مسابقه فقط تماشاگر بازی استیلازین باشد. اما نتیجه 2-1 بازی که به سود تیم تبریزی رقم خورد، تأثیری در وضعیت هیچ یک از دو تیم نداشت. تراکتورسازی در همان جایگاه ششم باقی ماند و استیلازین پنجم است با 3 امتیاز بیش از تراکتورسازی. استقلال اهواز با شکست 2-3 مقابل سپاسی شیراز در حافظیه همچنان فانوس به دست در خطر خروج از لیگ برتر قرار دارد. ابو مسلم مشهد هم با باخت 1-1 مقابل سایپا با همین سرنوشت روبروست. مساوی 1-1 پیکان و سبا هم دو تیم را در میانه جدول فعلا ثابت نگاه داشته است. سه تیم صدر جدولی لیگ برتر فردا و پس فردا به میدان می روند، ولی نتیجه بازی هایشان هر چه باشد تغییری در بالای جدول رده بندی رخ نخواهد داد. سپاهان، زوباهن، پرسپولیس و استقلال اول تا چهارم باقی می مانند.
با خبرهای ورزشی به پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. تا نیم ساعت دیگر در ساعت 8 دومین مجله بامدادی.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن‌های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید از آن نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
Shut it up. عاشقانه دیدی همش افود والا حرفات تموم شد اون همه رنگ و بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جزود تموم شد گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم حالا نگی عمرم حرام شد دلم چا خون شد دیر شدم صبرم تموم شد سایه های تری روی باغ امید این جمعشون جداییه که میخونه تو کبیره برونه بگو غیر تنهایی آخری دسته واسه تو کی میمونه بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد تو اسینه کی گفتی بی تو من نمیرم حالا میگی فکراتو گری نظرت عوض شد تنبیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقا بد نداره تقصیر من نیست کار روزگاره روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه مناری های مست گرفتار قفس اگه باشه نیگه آبازی نمیخونه حالا میخوای جداشی تو آسمو رهاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی
از رادیو فردا.
جیمز کامرون یکی از موفق ترین کارگردانان سینمای جهان به عرصه جدیدی از فرهنگ و هنر پا می‌گذارد. او که پرفروش‌ترین فیلم تاریخ را بر روی پرده سینماها دارد، قرار است تا آخر امسال نخستین رمان خود را نیز منتشر کند. کامرون این کتاب را بر اساس قصه فیلم آواتار می‌نویسد که از دسامبر سال گذشته بر پرده سینماهای جهان در حال اکران است. این کتاب نخستین اثر جیمز کامرون در رشته رمان نویسی خواهد بود. او میگوید بسیاری از موضوعات در ساخت فیلم ناگفته مانده چرا که امکان به تصویر کشیدن تمام ایده های او در یک فیلم دو ساعته وجود نداشته است. به گفته کامرون این رمان نسخه نگارشی فیلم نیست بلکه وقایع و زندگی گذشته شخصیت‌های اصلی فیلم را نیز به طور کاملی ارائه خواهد داد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Say you love me, love me, love me.
I'm doing what you.
رادیو فردا.
عقب میمونی ببین همه چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی رسمت آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره اینا رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی پشت سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس عقب موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت ما کمه دست بال غلط راه تو سوی درک رفت برابره با شکست و سقوط وطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها تو میدونی که طلوع قدمه به طرف من یعنی غروب وطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
سازم یاس علکی رفت روسه ببین عشق بعد رفتن تو هفت روزه
حالا چی شده واسه مرگ چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه را به مغزه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطون رو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرتم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی تو پاشو حالا بتکون گرد و خاک تو بترکون جهان سرد و ساک تو پاشو بگو خیلی مونده خستشم خودکشی هم واسه تو داره کسبشم در دایی ما درسته اگه وقتشو بخونی که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونی در بذارم میکنن با تو دست رشته بازی چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازنده بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم تو فکر بکنی از تو یه دست بردم
Yeah, yeah.
دریاست. از تو یه دست
تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
وقتی میونه گلا شوش گفتنی نیست، شوش
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.